آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
من کوروش پادشاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان، آن که پادشاهیش را خداوند و نبود دوست می‌دارند و از بحر شادی دلخیش پادشاهی او را خواهانند. آنگاه که من آشتی خواهان به بابل اندر شدم، با شادی و شادمانی در کاخ شهریاری خیش اورنگ سروری خیش بنهادم، مردوک سرور بزرگ مهر دل گشادم را که دوستدار بابل است به خواست خود به خیشتن گروانید. سربازان بسیار من دوستان اندر بابل گام بر می داشتند. من نگذاشتم کسی در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترساننده باشد.
در نزدیکی شهر هله، در فاصله نچندان زیادی با کربلا، تابلوی روستایی با نام عجیب جمجمه خودنمایی میکنه. اهالی روستا که به گویش محلی روستاشون رو جمجمه مینامن، میگن نام این روستا از اونجا میاد که حضرت علی پس از جنگ نهروان همراه با لشکریانش از اینجا میگذشته که راه رو گم میکنه. حضرت علی زمین رو میکنه و اسکلت انسانی رو بیرون میاره. از اسکلت راه رو میپرسه. جمجمه به سخن میاد و مسیر رو نشون میده. در این افسانه یه واقعیت هست، اینکه خاک اینجا رو اگر میکندند به آثار شگفت‌انگیزی میرسیدند که شاید در همان حد جمجمه سخنگو براشون شورانگیز بوده. زیر کشزارهای این روستا شهر باستانی بابل مدفونه. حدود 150 سال پیش باستانشناسی آشوری به نام هرمز رسام در کاوشهاش در کشزارهای همین روستای جمجمه به دیوار ایمگور انلیل میرسه، یکی از دیوارهای شهر باستانی بابل. زیر دیوار رو میکاوه، استوانهی به زبان اکدی و خط میخی پیدا میکنه. هستی پودفروشم، امروز میخواییم به دل تاریخی ترین سندی بزنیم که ایرانیان خیلی به وجودش افتخار میکنن، منشور کوروش. شاید شما هم یکی از این منشورها رو روی تاخچه خونتون داشته باشین. منشور کوروش در دهه های اخیر که گفتمان حقوق بشری گفتمان غالب شده، خیلی مطرح شده و محبوبیت پیدا کرده. ایرانی ها که خیلی هاشون از نقض حقوق بشر شکوه دارن، این منشور رو به رخ جهانیان میکشن و میگن ببینید پادشاه ما 2500 سال پیش قوانین حقوق بشری صادر کرده. ولی من این بار تو پادکست گنجنامه دنبال اینم که این افتخار کردن چقدر با واقعیت همخوانی داره. آیا اصلا میشه منشور کوروش رو سند حقوق بشری به حساب بیاریم؟ آیا امروز که میگن رأفت اسلامی، کوروش هم شاهی بوده با رأفت زرتشتی؟ آیا درباره شخصیت کوروش و منصورش بزرگ نمایی شده؟ اصلا ما غیر از حرفهای رایج در مورد منشور کوروش چه اطلاعات دیگه‌ای دربارش داریم؟ به دلیل اهمیت منشور کوروش و حواشی مربوط بهش در دو قسمت از پادکست گنجنامه بهش میپردازم. خوشحال میشم که این قسمت رو شنیدین، نقد و نظرتون رو بنویسین تا در قسمت بعد بهش بپردازم. بار دیگه میریم به قلب لندن، به موزه بریتانیا که قبلا هم به تفصیل در قسمت مربوط به شیردال معرفیش کردیم. از همون اولی که وارد موزه میشیم، اولین آثاری که میبینیم از عراق اومده، از میان رودان یا بین النهرین باستانی، آثار مربوط به تمدن‌های بابل و آشور. از لابلای پیکره‌های عظیم گاو بالدار راه خودمون رو به سمت تالار شماره 52 پیدا می‌کنیم. تو تالاری که رنگ قهوه‌ایش بیشتر از هر رنگ دیگه‌ای به چشم میاد، یه شیء کوچیک کمی بزرگتر از کف دست وسط اتاق توی محفظه شیشه‌ای گذاشته شده که تقریباً در بد و ورود چندان جلب توجه نمی کنه. بنیانگذار پادشاهی هخامنشی حدود 2500 سال پیش با شکست پادشاهی ماد به قدرت میرسه. کوروش لیدیه رو شکست میده که پادشاهی قدرتمند در آناتولی اون زمان بود. لیدیه برای همیشه محو شد و به تاریخ پیوست. اما نکته اینه که کوروش برخلاف رسم رایج اون زمان، کرزوس پادشاه لیدی رو نمیکشه، تبعیدش میکنه به یه جای خوش آب و هوا و یه قصرم بهش میده. فقط لیدیه نبود، کوروش که سودای کشورگشایی داره، حکومت پرتمطراق بابل رو برای همیشه به قهقرای تاریخ پرتاب میکنه. با نبونئی پادشاه بابل هم مثل کرزوس رفتار میکنه. اینها البته چیزهایی که ما از معدود اسناد دست اول که در مورد کوروش صحبت کردن استخراج کردیم، اما یافته‌های باستانشناسی و تاریخی جدیدتری هست که زوایای تازه‌ای به روی تاریخ باستان باز می‌کنه و برخی اطلاعاتی که تاکنون در اسهان جا افتاده رو زیر سوال می‌بره. مهدی اهرابی، متخصص ادیان هند و اروپایی، با استناد به این یافته‌های تازه معرفی متفاوتی از شخصیت کوروش به دست میده.
در حقیقت ما میدونیم که با توجه به اسنادی که ما پیدا کردیم و جدیداً کارهای آقای ووتر هنکلمن، آقای مایده و هالوک و استاپلر، ما دیدیم که از پرسپولیس فورتیفیکیشن تبلت ها و کتابی که آقای مارک گاریسون و مونز چاپ کردن از ایلام ان پرشیا، ما سه تا کوروش داشتیم. دو تا کوروش که برها میدونیم، کوروش اول و کوروش دوم. کوروش اول پسر چیسپیش یعنی پدر بزرگش همون هخامنش بوده، کلن هخامنش بوده که این پدر بزرگ کوروش بزرگ بوده. کوروش دوم که کوروش بزرگ است و یه کوروش دیگه هم داشتیم غیر از اونم که حالا سایرس دی یانگر، فکر کنم اگه اشتباه نکنم از بچه‌های داریوش دوم بوده، قرن اوایل 4 قبل از میلاد. در حقیقت ما میدونیم که حداقل دو تا کوروش خیلی مهم بودن در تاریخ. کوروش اول کوروش انشانی انزانی بوده که ما از اون کتیبه‌هایی به خط میخی اکدی پیدا کردیم. کوروش دوم که به همه ایرانی ها میشناسنش، کوروش بزرگه و اینا رو همیشه برمیگه انگار اختلاط ایجاد کرد. یعنی در توره اینطوری نشون میده که این دوتا شخص یک شخص گرفتن، که البته این هم باید باید بسن روش صحبت بشه.
در حقیقت به گفته مهدی اهرابی، کوروش اسطوره‌ای از اختلاط و ترکیب این دو یا سه کوروش به وجود اومده. بعد از فتح بابل، دبیران بابلی نیایشگاه مردوک استوانه خشتی رو در دو بخش می نویسن. بخشی از زبان مردوک خدای خدایان بابل و بخشی از زبان کوروش. در بخش اول مردوک خدای بابلی در مورد جرائم نبونئید، آخرین شاه کلدانی بابل، حرف می زنه. مردوک اعلام می کنه که در انتهای تلاشش برای یافتن یه شاه درست کردار به نام کوروش میرسه. در بخش بعدی خود کوروش به تبارنامه خودش میپردازه و بعدش میگه صلح و آرامش این سرزمین یعنی بابل رو تضمین کرده، اون هم به خاطر برکتی که از مردوک به وی و فرزندش کمبوجیه رسیده. در ادامه با حمله به نبونعید که آیین‌های دینی رو نادیده میگرفته میگه من اقوام مختلف رو از اسارت آزاد کردم. منشور کوروش در حقیقت ادامه راه شاهان بابل و آشوره که دستاوردهای پادشاهی خودشون رو روی استوانه گلی حک می کردن و در پی یا زیر ستونهای ساختمونهای یادبود می زاشتن. ما چندین نمونه از این منشورهای بابلی و آشوری رو در موزه بریتانیا می بینیم. لوح کوروش زمان کشف تقریبا سالم بوده، اما بعد به قطعاتی پاره پاره تبدیل میشه. این قطعات در موزه بریتانیا به هم چسبیده میشن، اما برخی از قسمتاش همچنان ناقص بوده تا اینکه بخشی از لوحی که تا اون زمان فکر میکردن متعلق به نبونعیده توسط پل ریچارد برگر در دانشگاه ییل پیدا میشه و میفهمن پاره جدا شده از استوانه کوروشه. این منشور 45 سطری نخستین منشور حقوق بشر نامیده میشه، اون هم به این دلیل که کوروش بدون خونریزی بابل رو فتح کرده و در منشور به آزادی اقوام در اسارت پادشاهی بابل اشاره شده. یهودیان با استناد به کتاب عزرا در عهد عتیق میگن این قوم اونها هستن و کوروش اونها رو از اسارت و بندگی نجات داد و به سرزمین موعودشون بازگردوند. اما تمرگیندین، ایران شناس اسرائیلی در مرکز پژوهش‌های ایران شناسی در دانشگاه حیفا، این روایت رو اینجوری تعریف میکنه:
یهودیان در آن وقت یک قوم کوچولویی بودند که اصلا در تاریخ‌های امپراتوری‌های روزگار ازشون یاد نشده است. در واقع اولین بار که یهودیان در تاریخ ایران توسط یک مقام ایرانی ذکر می‌شوند قرن سوم میلادی است. اینم در یک فهرست بلند از اقوامی که یک موق به نام کردیر کشته شده بود. اما ویژگی مهم این قوم کوچولو این بود که خود قوم ماندگار بود. فرقه هایی از این قوم به بزرگترین دین جهان تبدیل شدند، یعنی مسیحیت، و کتاب مقدس یهودیان هم مانده و توسط مسیحیان و قسمت‌هایش هم توسط مسلمانان پذیرفته شده است. بنابراین ذکر کوروش در این کتاب می‌آید و جالب اینکه چون قوم یهودی را به سرزمین مقدس برگردند و عبادتگاه قبلیشان هم باز ساخته است، در یهودیت مسیح مصوب میشه، یعنی نجات دهنده یهودیان و برگزیده خدا. منشور کوروش در کتاب مقدس به جای نام مردوک از نام خدای یهودیان، یعنی خدای آسمان، نامی برد و میگوید که خدای آسمان ازش خواست که قوم یهود را به اورشلیم برگرداند و بیت المقدس را که به عبری میشه خانه مقدس دوباره بسازد. چون یهودیان با اینکه مسیحشان غیر یهودی باشه مشکل داشتند، در سنت‌های یهودی متفاوت کوروش پسر استر مصوب میشه. با اینکه استر چهره تاریخی نیست و شوهرش در این اسطوره که پادشاه تاریخی هست نوه کوروشه، مادر خشایارشا آتوسا دختر کوروش بود. پیدایش استوانه کوروش بعد از این همه سال برای یهودیان هیجان انگیز بوده.
احرابی کارشناس ادیان هند و اروپایی، اما با نظر یهودیان و تمرگیندین مخالفه.
که من به هر حال صحبت شده در مورد قضیه سیلندر کوروش یا قضیه استوانه منشور کوروش بزرگ که به هر حال خیلی اعتقاد دارن که این اولین قضیه هیومن رایتس یا چی میگن قانون انسانی است، که البته حالا فارسی ما دقیقاً هیومن رایتس رو میگن، حقوق بشر انسانی. به احتمال قوی قبل از اون خب به هر حال کتیبه و لوح‌های دیگه ما پیدا کردیم از حمورابی و حتی قبل از حمورابی که اول اشاره‌ای از قانون در بین اون سیتی استیت های از 2300-2500 قبل از میلاد منشن شده، که یکی هم هست در اون انشید لیترشر یا ادبیات های قدیمی که ما پیدا کردیم که حالا پستش 5-6 تا قبل از کوروش، سیلندر کوروش یا حالا منشور کوروش وجود داشته. اما چیزی که جای اهمیت هست به نظر من که حالا کار کردم از زاویه های مختلف، حالا اون زاویه که دیده همگان هست رو من کاری ندارم، اون زاویه اینجاست که دو تا فرگمنت A و B هست در این استوانه، خب بالا پشت و صورت پیزش هست، عقبش و جلوش هست، اشاره به یهوه یا حتی یهودیت نشده. اینجا که نگاه کنیم کوروش بزرگ وارد تمدن بابلی ها که از اکدها سومری ها بسیار فرهنگ و تمدن های بسیار قوی و غنی بودن که از 3000 سال قبل از اینکه کوروش به وجود بیاد و به دنیا بیاد اینا وجود داشتن، یه حالت بسیار احترام و محترمانه داره نشون میده در مقایسه با خدایان اینا. حتی در این منشور اسمی از یهودیت و خدای اونها یهوه یا ادونای برده نشده، با قدرت هم ما اینه میگیم چون ترجمه شده ما دیدیم، از بل و مردوک صحبت شده و در رابطه ساختن تمپل ها و معبد ها و کالتیک سنتر ها، مراکز آیین و پرستشی که اون زمان بسیار رایج بوده در بین ایلامیا، سومریا، اکدها، بابلیا، آشوریا و اقوام دیگه و فرهنگ و تمدن های دیگه. اینجاست که انگار در بایبل، در تورا اگه نگاه کنیم، این سابستیتیوشن شکل گرفته. یعنی چی؟ یعنی اومدن مردوک رو با یهوه عوض کردن. به نظر من این ساختگی به نظر میاد، خیلی از محققین و باستانشناسا سعی کردن همچین چیزی رو ارائه بدن، ولی در چیز اوریجینال ما همچین چیزی نداریم. من خودم به احتمال قوی این رو ازش کانکلوژن، یعنی نسبی میتونم تا کانکلوژن یا مثلا جنبندی کنم که به نظرم کوروش اصلا صحبتش اصلا با یهودیان نبوده، بیشتر ربطش با همون فرهنگ و تمدن بابلی که از اکد و سومری قبلی بوده و کاتبان بابلی که به خط اکدی اینو نوشتن، نه به خط حتی اولد پرشین یا پارسی باستان میخی. خب اینجا نیومدن مثلا سابستیتوت کنن خدای خودشون، شهر خودشون براشون مهم بوده، شاید اصلا همه اینم ساختگی باشه، شاید اصلا کوروش همچین چیزایی هم نگفته باشه، اونا اونطور نوشتن. ولی به احتمال قوی اگر اشاره‌ای میشد به یهوه، چون خدای یهوه اون زمان شناخته شده بود در قرن ششم قبل از میلاد، اگه اشاره‌ای می‌خواست بشه، اگه خود کوروش هم نقش داشته در نوشتن، که به نظرم نقش نداشته چون ما از کوروش هیچ خط نوشته‌ای غیر از CMAA, CMAB و CMC در پاسارگاد که اونم میگن متأخرتر بوده ما نداریم، یعنی ما نوشته‌هایی از مادی‌ها، یعنی از مادها و اوایل هخامنشی اصلا نداریم، ولی کوروش انشان در انشان یک کتیبه از اکدی میخی داره که اشاره‌ای شده، ولی ما زیاد از اینا خطی نداریم تا زمان داریوش بزرگ. به احتمال قوی این مسئله رو خود یهودی ها هی بهش فشاری دارن که کوروش اومده بود در بایبل ما رو آزاد کنه و ما رو برگردون به تمپل سلیمان یا همون ارض موعود، و ما چیزی در فرگمنت A و B نه از یهودیت چیزی داریم نه از یهوه، ولی از بعل و مردود ما خیلی چیزا داریم.
در کتاب عزرا که از کوروش نام برده شده اومده که یهوه از کوروش حمایت کرده و اونو به بابل فرستاده، برخلاف منشور کوروش که از حمایت مردوک از کوروش حرف میزنه. اما تمرگیندین میگه دلایل مختلفی هست که در کتاب عزرا نامی از مردوک نیامده و به جاش یهوه استفاده شده.
این احتمالاً دو دلیل کاملاً متفاوت میتونسته داشته باشه. یکی اینکه کوروش به هر قومی یک نسخه خاص آن قوم را داده بود و در آن نسخه از خدای آن قوم نام برده است. احتمال دوم اینکه منشور اصلی همان است که در بابل پیدا شده و یهودیان برای اینکه بتوانند آن را وارد کتاب مقدس کنند بایستی آن را با ساختار الهیات یهودی تطبیق می دادند و نام بردن از یک خدای بیگانه خلاف دفرمان حضرت موسی است، یعنی دستورهای اصلی دین. احتمال سوم، در دنیای باستان این رسم رایجی بود که خدایان خارجی را با معادلهای قومی نام می بردند. هرودوت یونانی نیز معمولاً معادل یونانی خدایان ایرانی را استفاده می کرده است، به جای اهورمزده، زئوس و و و.
بخش اول پادکست گنجنامه با موضوع منشور کوروش رو شنیدید. منشوری که در موردش حرف و حدیث خیلی زیاده. بخش دوم این پادکست رو هفته دیگه بشنوید. رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
از من دور گشتی عشق میباری، تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار، به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازم، ولی من دوستت دارم، تو سوزم ساز من هستی، سرود واژگان من، تو خورشیدی، تو مهتابی، شکوه آسمان من، به من گفتی که از این دیوان بازی دست بردارم، ولی من دوستت دارم، ولی من دوستت دارم، اگرچه بی وفایی تو به من گفتی که با غمهای دنیا آشنایی تو، غم من را نمیدانی، نمیدانم کجایی تو، تمام یاد بوده عشق ما را باد پا برده، ببین این جانش هسته عاشق تنها افسرده، که بی تو چینی عمرش ترک خورده، تو من تنها هدر کردم، نمیدانی چه ها دیدم، چگونه بی تو سر کردم، زهر شهر و دیاری با خیالت من سفر کردم، و بودن یک غزل بود و منش بی تو زبر کردم،
تو سوزه، ساز من هستی سروده، واژگان من تو خورشیدی، تو مهتابی شکوه آسمان. من به من گفتی برو با عشق خود دیگر، میازارم ولی من دوستت دارم، ولی من دوستت دارم، اگر چه بی وفایی تو به من گفتی که با غمهای دنیا آشنایی، تو غم من را نمیدانی، نمیدانم کجایی تو. تمام یاد بوده عشق ما را با تا برده، ببین اینجا نشسته عاشق تنها افسرده، که بی تو چینی عمرش ترک خورده، که بی تو چینی عمرش ترک خورده.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
بی پناه بودم شبیه یه آهنگ بی طرفدار، خودم گفتم یه جایی شکستن دست نگهدار، دست نگهدار. قلبمو پیدا نکردم، هر کجا گشتم نبودی، برای تو یعنی هرگز جمله میام به زودی. چشمو بستی آوردین، گم شدم تو نقطه ای گود، تو سیاتری شامو بستی و بردیم به دل کوچیک و سرده، من که آماده نبودم واسه یه پاییز زرده. بی فنا بودم شبیه چهری که از خاطرت رم، توش شاد یه روزی حسود حتی عشق از ظاهرت رم. چشمو بستی و بردیم، گم شدم تو نقطه ای گور، تو سیاترین شب شهرم و از آبوش تو دور، از من اعتراف گرفتی مگه شم اتهامه، من گناه کارت نبودم که غمش
موسیقی فردا را
امروز بشنو.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
اسمت شده عشق، آخه معلومه معلومه برام، احساس تو جوره با واسم شدی عشق، جونم به این عشق. چی تو چشاته که میگیره منو با هر نگاه، دل میبره شده جونم مینه. یه نگاه یه درد، همه چیم واسد، همه زندگیم تو شدی، فقط هوای خوب دست گرم تو. چه جوری بگم آخه حسم و یه نگاه یه درد، همه چیم واسد، همه زندگیم تو شدی، هوای خوب دست گرم تو. چجوری بگم آخه حسم و بازم شدیش جونم بینش، دل برده از من
یه نگاه یه قلب همه چیم واسه همه زندگیم تو شدی فقط هوای خوب دست گرم تو چه جوری بگم آخه حسم و یه نگاه یه قلب همه چیم واسه همه زندگیم تو شدی فقط هوای خوب دست گرم تو چه جوری بگم آخه حسم و
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
بگم از عشق بیقراریم و کی جواب بده موقع انتخاب آهنگا کی به هم حق انتخاب بده عطر خوب ترانه های منی که تو این شهر منتشر میشه تو رو فریاد میزنن مردم سالان از عشق منفجر میشه این حفیشه صندلی ها رو میخ کوب کنم من هنوز با صدات میتونم زخم دل تنگیامو خوب کنم صندلی های خالی جای توه میکروفون عاشق صدای توه حتی وقتی که اسمتم نبرم نور دنبال خنده های توه
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
Okay. شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
یکی شده با تو همه چی، هم قلب و هم مسیر من، یک کاری کردی با دلم، حالا حسیرتم. بیا که واسه تو هر روز بشینم و پر گل میکنم، اگه یه روزی پیدات نشه من خودم رو گم میکنم. عشق تو مثل یه گرچه اینی کشم واسه شخشه، یه جور به دست میارمش، قبرش همه جا پخشه. عشق تو مثل یه گنجه اینی کشم واسه شخشه، یه جور به دست میارمش، قبرش همه جا پخشه. چه شایی که دنبالشم، چه شبایی از عشق تو نرف سرم رو بالشم. تو همیشه بین دوستا میدرخشی مثل یه ما، یه جوری من عاشق میشم بپیچه تو شب مثل یه ما. عشق تو مثل یه گرچه اینی کشم واسه شخشه، یه جور به دست میارمش، قبرش همه جا پخشه. عشق تو مثل یه گرچه اینی کشم واسه شخشه، یه جور به دست میارمش، قبرش همه جا پخشه.
حالا ما باشیم یافتاب میشه بارون نمیاد،
پدر نزده
شانس کنه ما رو، کسی نبوده باش کنه ما رو، رو پامون تو بارو خیس بشی من تو تامون
با ما را بیا یک کمی کتا بیا همه خوب جفتن و من موندم و تنهایی
با ما را بیا یک کمی کتا بیا همه خوب جفتن و من موندم و تنهایی شانس خونه ما رو، کسی نبوده وایس خونه ما رو، رو پامون تو بارون خیس بشی من تو تامون
با ما را بیا یک کمی کتا بیا همه خوب جفتن و من موندم و تنهایی
با ما را بیا یک کمی کتا بیا همه خوب جفتن و من موندم و تنهایی
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام.
نکنن کار که منم همراه با جهان امروز رادیو فردا.
پاک شد از ذهن من اون همه خاطره، حاصل جمعمون رو کاغذ باطله، اون همه سرد و گرم چیزی یادم نداد، از همه دل خورو از خودم در فرار. وای 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 از اون حرفات که عشق داد برباد، وای از این دل. قصه عشقمون ته دفتر رسید، ارزششو نداشت این همه موی سفید. بازی برده رو سر یک اشتباه باختم و روح من هنوزم در عذاب. وای 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 از این سرما که یخ زده قلبم توی سینه. وای از اون حرفات که عشق خدا برباد، میگی دنیا همینه. حیف ما بود که تو این را حتی همه دلخور از خودم در فرار.